www.irr
و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی
www.iranseda.ir اقدام کنید.
رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
روزتون بخیر باشه دوستان عزیز، خیلی متشکریم از اینکه رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید.
ما به نهج البلاغه بیش از این بایستی توجه کنیم، بیش از این باید از دریای مواج حکمت امیرالمؤمنین بهره ببریم.
ای شاه شاهان جهان،
دریا بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان و دوستان عزیز همراه با رادیو گفتگو. ویژه برنامه قطره ای از دریا رو تقدیمتون میکنیم به مناسبت تعطیلات و همچنین به مناسبت ایام ماه مبارک رجب و میلاد امیر مؤمنان علیه السلام که پشت سر گذاشتیم. در استودیو در خدمت کارشناسای محترم برنامه مباحثی رو پیرامون مباحث اجتماعی نهج البلاغه تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. با ما همراه باشید. دوستان عزیز شنونده، ویژه برنامه قطره ای از دریا رو از رادیو گفتگو میشنوید. در استودیو در خدمت کارشناس محترم برنامه هستیم، جناب آقای دکتر امید قربانخانی، کارشناس قرآن و نهج البلاغه. عرض سلام خدمت شما جناب آقای دکتر قربانخانی و سپاسگزارم از حضورتون در استودیو.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و شنوندگان محترمتون عرض سلام و وقت بخیر دارم.
عرض کنم که ما در برنامه امروز همچون برنامه های گذشته که موضوعاتی اجتماعی رو انتخاب می کردیم، موضوعی تحت عنوان تربیت اخلاقی از کلام حضرت امیرالمومنین علیه السلام می خواهیم تقدیم شنوندگان عزیز کنیم. بد نیست که در ابتدای کلام با کلامی از نهج البلاغه از کلام امیرالمومنین علیه السلام بحث تربیت اخلاقی رو آغاز کنیم.
امیرالمومنین علیه السلام در حکمت 73 نهج البلاغه می فرمایند: من نسب نفسه للناس اماما فلیبدأ بتعلیم نفسه قبل تعلیم غیره ولیکن تأدیبه بسیرته قبل تأدیبه بلسانه و معلم نفسه و مؤدبها احق بالاجلال من معلم الناس و مؤدبه. حضرت می‌فرمایند آن که خود را پیشوای مردم سازد پیش از تعلیم دیگران باید به ادب کردن خیش بپردازد و پیش از آن که به گفتار تعلیم دهد به کردار ادب نماید و آن که خود را تعلیم دهد و ادب آن اندوزد شایسته تر به تعظیم است از آن که دیگری را تعلیم دهد و ادب آموزد.
بله، در واقع حضرت دارن تاکید میکنن روی این نکته که حالا گاهی اوقات تحت عنوان اسفار و سفرهای چندگانه در واقع مطرح شده، سیر من الخلق الی الحق و سیر من الحق فی الحق و سیر من حق الالخلق و سیر من الخلق الالخلق، در واقع در درون خود مردم. حالا بعد از اینکه خودسازی کرد طرف و تقرب به خدا پیدا کرد، حالا برگشته به سوی مردم و داره مردم رو هدایت میکنه. خب تعبیر خوبی بود که از حضرت امیر نقل فرمودید. در بین کلام حضرت خودسازی بر دیگرسازی ترجیح داده شد و اینکه کسی که به خودسازی خودش مشغول هست و خودش رو داره تأدیب میکنه از کسی که دیگرسازی میخواد بکنه و دیگران رو تأدیب کنه بهتر هست و ارجحیت داره. این رو بیشتر توضیح بفرمایید برای شنوندگان عزیز.
بله، ابتداً اجازه بفرمایید من یک توضیح مختصری راجع به تربیت اخلاقی عرض بکنم خدمت شنوندگان محترممون، بعد وارد بحث اصلیم و سوالی که شما فرمودید بشیم و به اون بپردازیم.
بله،
بر همگان از متدینین آشکاره که بحث تربیت اخلاقی از رسالت‌ها، وظایف و مسئولیت‌های اصلی انبیا و اولیای الهی بوده، از دغدغه‌های ویژه اونها بوده. کما اینکه قرآن کریم در خصوص پیغمبر اکرم می‌فرمایند در آیه 164 آل عمران: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و این کانو من قبل و لفی زلال مبین. جز مسئولیت ها و اهداف به بعثت پیغمبر اکرم که همون که در این آیه اشاره شده تزکیه مردم و تربیت اونها ذکر شده.
بله.
در فرمایشی از امیر المؤمنان علی علیه السلام داریم به کمیل میفرمایند که یا کمیل، ان رسول الله ادبه الله و هو ادبنی و انا اعدب المؤمنین. یعنی تعدیب، تربیت، تزکیه امت، پیشوایان، پیروان جزو مسئولیت ها، وظایف، دغدغه ها و رسالت هایی بوده که معلمین الهی بر دوش خودشون احساس میکردن و به او اقدام میکردن. و کلام معروفی هستش منصوب به پیغمبر اکرم که همگان شنیدند که از اون فرمودن انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. از اونجایی که فرموده باشن من مبعوث شدم به جهت تعالی بخشیدن و به غایت و نهایت رسوندن مکارم اخلاق، و از اونجایی که این تعبیر به غایت رسوندن مکارم اخلاق در کنار بعثت اومده، مشخصه که این جزء اهداف و اقراض اصلی بعثت پیغمبر بوده و ظرف تحقق او جامعه اسلامی بوده.
بله.
لذا تربیت اخلاقی از موضوعات بسیار مهم در منظومه فکری اسلامی. اما پیش از این که ما وارد بشیم به اون سوال، خوب تربیت اخلاقی رو هم تعریف بکنیم. تعریف ساده‌ای که میشه ازش ارائه کرد اینه که تربیت اخلاقی فرایندی است روشمند به منظور ایجاد و ارتقاء صفات و رفتارهای پسندیده از یک طرف، و اصلاح و از بین بردن صفات و رفتارهای ناپسند در خود یا دیگری. از این تعریف مشخصه که اولا ذکر کردیم که فراینده یعنی باید به صورت گام به گام باشه، یعنی پروسه‌منده، زمان بره، و در دو بعد ایجاد صفتهای پسندیده و زائل کردن صفتهای ناپسند محقق میشه.
بله.
و دو عرصه هم میتونه داشته باشه، عرصه خودسازی و عرصه دیگرسازی. که سوال شما برمیگرده به این بخش که حالا وقتی که ما در تربیت اخلاقی دو عرصه داریم، خودسازی و دیگرسازی، کدام بر دیگری ترجیح داره؟ خب با توجه به سابقه ذهنی که خب حتما شنوندگان ما و همه متدینین دارن، ما میدونیم که خودسازی مقدمه دیگرسازی هست با توجه به سابقه مطالعات دینی. ولی این که واقعا اصل کدومه و اصالت با کدومه، این محل سواله. آیا به این صورت هستش که وقتی ما میگیم که خودسازی مقدمه دگرسازیه، این مقدمه بودن به این معناست که ارزش اصلی و ذاتی برای دگرسازیه و خودسازی صرفا ارزش عالی و ابزاری داره؟
بله.
من مثالی ذکر بکنم. مثلا فرض بکنید شخصی میره به زیارت ائمه عطار، یکی از ائمه عطار، قدم هایی که او برمیداره در این راه خب طبیعتاً ارزشمند، اجر داره، ثواب داره، ولی این قدم ها به عنوان مقدمه هستن برای نائل شدن و رسیدن به اون زیارت، که اون زیارت ارزش حقیقی رو داره. الان یک نوع مقدمه است، یک مقدمه برای رسیدن به هدفی که زیارت باشه، و این مقدمه ارزش عالی و ابزاری داره، ارزش ذاتی برای خود اون زیارت.
بله.
ولی میشه مقدمه رو به گونه دیگری هم لحاظ کرد که اون مقدمه خودش ارزش ذاتی داشته باشه. مثلا ما توی یکی از فرازهایی که از ادعیه‌ای که سفارش شده در دوران غیبت حضرت حجت ارواحنا له الفدا بخونیم داریم: اللهم عرفنی نفسک فانک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک. خدای خودت رو به من بشناسون که اگر خودت رو به من نشناسونی پیغمبرت رو نمیشناسم. یعنی شناخت خدا تو این فراز مقدمه شده برای شناخت پیغمبر اکرم. و خیلی واضحه که شناخت خدا اینطور نیستش که ارزش ذاتی نداشته باشه. درست مقدمه هست، ولی ارزش ذاتی هم داره، و اینطور نیست که بگیم ارزش عالی و ابزاری داره.
ماله.
لذا حالا سوال اینه که آیا خودسازی در مقایسه با دگرسازی که ما میگیم مقدمه است، آیا مقدمه بودنش از اون قسم اول عینه مثلا گام هایی که ما برای زیارت برمیداریمه که ارزش عالی و ابزاری داره، یا از این قسم دومه که نه خودش ارزش ذاتی داره ولی برای رسیدن به اون به تعبیری زل مقدمه که دگرسازی باشه ما باید از این مسیر بگذاریم، از این طریق بگذاریم، این سبب هستش.
به تعبیری اولویت و اولویت داره خودسازی بر دیگرسازی، نه اینکه اهمیت نداشته باشه دیگرسازی یا مثلا صرفا ارزش عالی و ابزاری داشته باشه خودسازی.
بله بله، اولویت و اولویت داره به تعبیر شما. و در این فرازی که در ابتدای عرایزم از امیرالمومنین علی علیه السلام خوندم که اگر اجازه بدید یک بار دیگه مرورش بکنیم،
حضرت
در حکمت 73 فرمودن که من نسب نفسه للناس امامو، هر کسی خودش رو برای مردم پیشوا قرار میده. امام اینجا به معنای همون پیشوا و کسی هستش که دیگران رو راهبری میکنه، نه اینکه حالا امام معصوم.
بله،
میفرماید که فلیبدأ بتعلیم نفسه قبل تعلیم غیره، باید از خودش ابتدا شروع بکنه، خودش رو تعلیم بده که همون خودسازی باشه قبل از اینکه تعلیم بده دیگران رو. ولیکن تأدیبه به سیرته قبل تأدیبه به لسانه، این تأدیبی که این انجام میده، تعلیم و تربیتی که این فرد انجام میده در عرصه دگرسازی، این باید با رفتار و منش و کردارش باشه قبل از اینکه بخواد با زبان و گفتارش افراد رو تعلیم و تأدیب بکنه.
بله.
بعد این فرازی که مد نظر ما هستش در سنجش جایگاه خودسازی در مقایسه با دیگرسازی، حضرت می‌فرمایند و معلم و نفسهی و مؤدبها، کسی که به تأدیب خودش می‌پردازه، خودش رو تزکیه می‌کنه، خودش رو تربیت می‌کنه، این فرد احق بالاجلال من معلم الناس و مؤدبه. این فرد در مقام تقدیر، تجلیل و تکریم شایسته تره که مورد تقدیر و تجلیل قرار بگیره از فردی که به تأدیب و تعلیم دیگران میپردازه.
یعنی اون چه که تحت در واقع مثلا تقدیر از معلم در واقع الان مرسوم شده و میگن معلم شغل انبیاس و غیره، اون خودسازی، اون هم در واقع از وظایف انبیا بوده و یادآوری اون به دیگران، اون یزکیهمی که در آیه قرآن بیان فرمودید، اون هم میخواد بفرماید قابل تقدیر هست، بلکه اهمیتش در قابل تقدیر بودن بیش از اون معلمی هست کسی که خودسازی میکنه.
یعنی اگر که فرض بکنیم امر دایر بشه بین این که یک کسی داره صرفاً به خودسازی میپردازه و در مقابل اون فرد دیگری داریم که صرفاً داره به تعلیم و تربیت دیگران میپردازه، در مقایسه این دو فرد امیرالمومنین فهمن اون فرد اول ترجیح داره، اون فرد اول شایسته تره به اکرام و تجدید.
آقای دکتر قربان خان، یک شعر زیبایی از سعدی قطعا شنیدید و شنوندگان عزیز هم شنیدن که میفرماید که صاحب دلی به مدرسه آمد ز خانقاه، بشکست عهد صحبت اهل طریق را. گفتم میان عالم و عابد چه فرق بود تا اختیار کردی از آن این فریق را. گفتم گلیم خیش به در میبرد زموج، وین جهد میکند که بگیرد غریق را. خب مشخصه، میگه صاحب دلی از خانقاه به مدرسه اومد و شروع کرد به در واقع تعلیم دادن دیگران، اون معلم خود بودن و خودسازی به تعبیری دست کشید. و گفتم چرا دست کشیدی؟ گفت اون گلیم خودش رو از آب میکشه ولی این داره جامعه ای رو در واقع میخواد نجات بده و تعلیم بده. اینجا به تعبیری و به ظاهر امر گویا اینجا این دوتا کلام عکس یکدیگر هستن، یعنی این کلام سعدی و کلام از دمیر، ولی به نظر میرسه که هر دو یک مطلب رو دارن میگن. جناب آقای دکتر قربان خانی، من میخوام در توضیح کلام از دمیر یه اشاره هم به این بفرمایید. این که از دمیر میفرمایند که خودسازی اولویت و اولویت داره بر دیگرسازی و در مقام مقایسه این بیشتر قابل تقدیر و اجلال هست کسی که خودسازی میکنه از کسی که معلم دیگران هست، به این معنا نیست که کسی تا آخر عمر فقط به خودش بپردازه و سراغ اصلا جامعه نره، بلکه بیشتر به نظر میرسه به این معنا باشه کسی که هنوز خودسازی نکرده اگه بره سراغ دیگران و میخواد معلم دیگران باشه، این خیلی لطفی نداره و این باید اول به خودش بپردازه. و قطعا کسی که پربار شد در زمینه خودسازی و این شاخه‌های بارده در واقع نفسش به اون مرتبه رسید که برای دیگران هم بار بده، این قطعا باید بیاد و به دیگران هم بار بده و به دیگر سازی هم بپردازه و معلم دیگران هم بشه. و در این زمینه هم الا ماشاءالله ما روایت داریم از کلام از تعمیر هم داریم، زکات العلم نشروح داریم که کسی به هر حال علم میآموزه، حالا در عرصه این علم هست، در عرصه تزکیه و دیگر مسائل هم هست، این باید به هر حال زکاتش رو بپردازه و به دیگر سازی هم بپردازه. من خواستم در واقع این شبهه رو برطرف کنید در کلام از تعمیر که مبادا این گونه تصور بشه که حضرت فرمودن به خودسازی بپردازید، در گوشه ای انزوا پیشه کنید و با دیگران کاری نداشته باشید. کلام حضرت رو از این دریچه هم بررسی بفرمایید.
درست. خواهش میکنم. عرضم خدمتتون که ابتدای عرایضم عرض کردم که تعلیم و تربیت دیگران و تعبیر دیگرسازی جزو رسالت های انبیاء و اولیای الهی و معلمان دینی بوده و خب این فکر کنم کاملا مشخص کننده اهمیت و جایگاه این هست که خداوند برای این فردی رو تعلیم میده، تربیت میکنه، که فراز امیرالمومنین بود که خداوند پیغمبر رو تعلیم کردن و پیغمبر من رو و من مردم رو. خدا فردی رو آماده میکنه تا او بیاد و دگرسازی بکنه، تعلیم و تربیت دیگران رو انجام بده. لذا این که اگر کسی اون مقدمات رو ترک کرد در عرصه خودسازی، مثل مصداق بارزش در عصر ما حضرت امام رضوان الله علیه که این مقدمات رو ترک کردن و به جایگاهی رسیدن که تونستن دستگیری از دیگران بکنند و دستگیری از یک جامعه بکنن، خب طبیعتاً او اصلا وظیفه داره که توی این عرصه وارد بشه.
بله.
ولی لازم یه نکته ای رو تذکر بدم که حالا توی این شعری که شما از سعدی اشاره کردید و توی روایات ما هم این به تعابیری اومده، مقایسه بین فرد عابد و فرد عالم.
بله.
این دوتا متفاوته از مقایسه بین فردی که داره خودسازی میکنه با فردی که داره به تعلیم و تربیت دیگران میپردازه. فرد عابد صرفاً خودش رو ممحض کرده در عبادت، لزوماً از توش خودسازی در نمیادش. ولی بله. اینجا کلام حضرت و توی اون تعابیر توی اون روایات داریم که خب فرد عالم ترجیح داره بر عابد، که شعری هم که خوندید اشاره به همین مطلب و همین حقیقت بود. ولی در کلام حضرت اشاره به این است که ما این گونه نشه که یک وقتی هدف رو برای خودمون در عرصه زندگی دگرسازی لحاظ بکنیم و خودسازی رو بذاریم کنار. و چون متاسفانه الان شما بعضا میبینیم مخصوصا در بین متدینین که گویا هدف خلقت رو دگرسازی، وارد شدن در عرصه‌های اجتماعی و پرداختن به تعلیم و تربیت دیگران به عنوان یکی از مصادیق خدمت به خلق میدونن،
یعنی قبل از اینکه حتی خودشون رو به مرتبه ای از تربیت برسونن.
بله. یعنی کلامی است در افواه مردم که عبادت جز خدمت خلق نیست، که گویا تمام عبادت رو خلاصه میکنن در خدمت به خلق، در عرصه خدمت به خلق، و یکی از مصادیق بارزش تعلیم و تربیت خلق باشه، که اون موقع نتیجه این باشد که بدون ایجاد اون آمادگی‌های لازم در عرصه خودسازی وارد عرصه دگرسازی به عنوان خدمت به خلق بشن. و نتیجه هایی که خواهد داشته خواهد بود، می‌فرماید حضرت که فمن شغل نفسه به غیر نفسهی، هر کس نفس خودش را به غیر نفس خودش مشغول بکنه، به جای که به خودش بپردازه، خودش رو مشغول امر دیگه یا که افراد دیگه بکنه.
بله.
تحیر فی الظلمات ورتبک فی الحلکات و مدت بهی شیاطینه فی طغیانه و زینت له سیء اعماله، در ظلمات سرگردان گردد چنین فردی.
بله.
و گرفتار مهلکه ها می شود، شیطانهایش او را در سرکشی می کشانند و اعمال زشت او را در نظر او می آرایند.
بسیار عالی. تشکر میکنم از شما جناب آقای دکتر قربان خانی. فرصت برنامه قطره از دریا در همینجا به پایان رسید. با شما خداحافظی میکنیم. از شما شنوندگان عزیز هم که تا پایان ویژه برنامه قطره از دریا از رادیو گفتگو با ما همراه بودین سپاسگزاریم و تا برنامه دیگر همه شما عزیزان رو به خداوند منان میسپاریم. خداوند یار و نگهدارتون.
صبحتون بخیر باشه دوستان عزیز، شنوندگان محترم رادیو گفتگو. ساعت 7:19 است، 8:19 رو عذرخواهی میکنم. امیدوارم که روز بسیار خوبی در انتظار همه شما شنوندگان عزیز باشه.
من از عمومی ملت ایران تشکر میکنم که در این رفراندوم به جمهوری اسلامی همه رضایت دادند و رأی دادند.
12 فروردین روز آریگ بلند مردم به نظام جمهوری اسلامی در همه پرسی تاریخی و سراسری، روز جمهوریت نظام و تبلور مردم سالاری دینی و غیرت و وحدت ملی. در سالگرد یوم الله 12 فروردین مصادف با وفات حضرت خدیجه سلام الله علیها، جلسات تبیین و تبلیغ در مساجد محوری سراسر کشور برگزار می‌گردد. پرچم‌های مقدس جمهوری اسلامی ایران در سال روز جمهوری اسلامی در اقصی نقاط کشور به اهتزاز در خواهد آمد. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
السلام ای ماه پنهان، السلام ای ماه پنهان پشت استهلال ما، ما به دنبال تو میگردیم و تو دنبال ما. ماه پیدا، ماه پنهان، ماه روشن، ماه گم، رویت این ماه یعنی نامه اعمال ما. خواسته این شبها که ابر و باد و باران با من است، خواسته این شبها که تعریفی ندارد حال ما. گوشی چشمی به ما بنمای ابر و هلال، تا همه خورشید گردد روزی امسال. تقدیر ما باشد همه شبهای قبل، کاش هر دل حال نایی تر شود احوال ما. کاش در تقدیر ما باشد همه شبهای قدر، کاش هر دل حال نایی تر شود احوال ما. این سفرها در زلال ربنا گم می شود، این سفرها آسمان گم می شود در بال ما. ما به استقبال ماه از پیش تا بیرون زدیم، ماه با پای خودش آمد به استقبال ما. گوشه چشمی به ما بنمای ابر و هلال، تا همه خورشید گردد روزی امسال ما. گوشه چشمی به ما بنمای ابر و هلال، تا همه خورشید گردد روزی امسال ما. السلام ای ماه پنهان، السلام ای ماه پنهان پشت استهلال ما.
مبادا یاروان روزی که من از چشم یار افتم.
قریب، قصه غریبانه یک مرد.
محمد بروجرده تویی؟
چیه خواهد؟
بچو آقا سرمان داد نزم خوش خیرات.
عاشقانه‌ای برای آزادی.
حالا این مردم اومد خوب کرد، مردم امنیت داشته باشن، عزت نداشته باشن، بازم حالشون بده.
قریب، کارگردان محمد حسین لطیفی، برنامه ویژه نوروز سینماهای سراسر کشور.
به همه شما شنوندگان عزیز درود میفرستیم و تشکر میکنیم از همراهیتون با برنامه های رادیو گفتگو و روز پنجشنبه‌ای بسیار خوب و قشنگی رو برای همه شما آرزو می‌کنیم و امیدواریم که نماز و روزه هاتون، طاعاتتون و راز و نیازهاتون با خدای مهربون مورد قبول واقع شده باشه. راز یه نشونی عنوان برنامه است که در این زمان تقدیم حضورتون میشه که اختصاص داره به شرح دعای روز هشتم ماه مبارک رمضان. بشنوید راز یه نشونی.
راز یک نشانی.
اللهم ارزقني فيه رحمة الأيتام وإطعام الطعام وإفشاء السلام وصحبة الكرام بطولك يا ملجأ الآمنين.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. میگن که فرایندهایی که درونی انسان هست و در این حال تکمیلشون به یک ارتباط دوسویه حاصل میشه، مثلا محبت که یه اتفاق درونیه ولی یه امر یک طرفه و یک جانبه نیست، حتما بایستی که لااقل بین دو نفر یا بین چند نفر و یک جمعی این محبت و این علاقه و این رحمت شکل بگیره. اگر که این اموری که درونی هستن، فرآیندهایی که درونی هستن، یه جایی ظهور و بروز نکنن، این فرآیند تکمیل نمیشه. یعنی اصلا طرف مقابل درکی از این مهربانی و علاقه شما نسبت به خودش نداره، در نتیجه او هم این احساس درش ایجاد نمیشه نسبت به شما که او هم مهربانی به خرج بده و او هم علاقمند بشه. حتما باید اون فرآیند درونی برای تکمیل شدن یه جایی ظهور و بروز کنه. برای همین هستش که مثلا همین محبت رو میگن ابراز کنید، به طرق مختلف هدیه دادن، عرض ارادت کردن، اظهار مهربانی کردن. ما تو مسیر آرزوهامون و تو مسیر اونچه که فکر میکنیم که خوب هست، نه آرزوی توهمی و موهوم، چیزی که هیچ پایه‌ای در حقیقت و واقعیت نداره، آرزویی که امکان عینیت یافتن و امکان برآورده شدن داره ولو اینکه در دور دست‌ها باشه و به سادگی در اختیارمون قرار نگیره، تلاش زیادی نیاز داشته باشه، ولی برای رسیدن به اونجا باید فرایندهای درونی در ما شکل بگیره که جاهای ظهور و بروز هم بکنه. مثلا اگر اهل رحم نباشیم، اگر که وجودمون لطیف نشده باشه، اگر که اثرپذیر، چون اصلا چیزی که لطیف هستش اثرپذیر میشه، اگر اثرپذیر نباشیم، اون وقت اتفاقای خوب عالم در ما اثر نمیکنه. اون وقت وقتی که مثلا بارانی میاد، ما جنس پوششمون شکلی هستش که اصلا نفوذی باران درش نمیکنه، اصلا خیس نمیشیم که حالا بخواد از برکتش برخوردار بشیم یا نه. برای همین لازم هستش که اون فرایند درونی رحم در ما شکل بگیر که حالا مصداقای مختلفی داره، مثلا اینکه آدم نسبت به یتیمان و اونهایی که سرپرستی ندارن که بهشون محبت بکنه، رحم بکنه، مهربانی بکنه و حتما نسبت به گرسنگان اطعام بکنه. اینا مستقای ظهور و بروز اون رحم هست و برای همه عالم سلم و سلامتی بخواد و برای اینکه توی این مسیر استدام داشته باشه، برای اینکه توی این مسیر همیشه قدم برداره، لازم هستش که با آدمهای بزرگوار و اشخاص بزرگوار هم نشست و برخاست داشته باشه که اون بزرگواری یواش یواش به ما هم نشت بکنه. اون وقت میشه آرزوها رو دست یافتنی دونست. خدا به هممون کمک او که پناه آرزومندان عالمه.
اطعام و مهر و دوستی را با یتیمان کن قسمت من ای پناه بی پناهان، هم وصل پاکان را نصیبم کن الهی، هم کن سلامم آشکار ای جان جانان.
از همراهیتون صمیمانه سپاسگزاریم و حالا در ساعت 8:30 دعوتتون میکنم به تلاوت ترتیل حزب دوم از جزء 8 قرآن کریم توجه بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.